گلین عروس سرخ پوش. نویسنده رحیم مخدومی، راوی مهدی طهماسبی، صدا برداران میثم جزی، سینا احمدی پور، تهیه کننده رویا ولیزاده. تولید شده در پایگاه گویای ایران صدا.
از فاصله نزدیک صدای زوزه گرگ می آمد. طفل از ترس بود یا سرما خودش را به سینه مادر چسباند. دیگر نای گریستن نداشت. فاطمه جسد متحرکی شد و سراسیمه برگشت به اتاق. خودش هم نمی دانست وارد قصه پیچیده‌ای شده که این سرآغازش است. از فردا مأموریت او شروع شد. جستجوی مفقود بیگناه.
شوهرم رو دستگیر کردن. او نه سرباز بود، نه پاسدار و نه بسیجی. مغنی بود، فقط مغنی. مردم تشنه رو سیراب میکرد. آخرین چایی که حفاری کرد تو روستای حسین آباد بود. مردم روستا رو خیلی خوشحال کرد، خیلی براش دعا کردن. من و طفلم هم دعا کردن. آیا این جرمه؟ مغنیگری جرمه؟ آب به دست مردم دادن جرمه؟ منو یاری کنید تا شوهرمو پیدا کنم. ناناور خونمه، طفل کوچیکم پدر میخواد. آیا یاریم میکنید؟
سوز سرما و صفیر گلوله همه را در خانه ها حبس کرده بود. مردم دوست داشتند کمکش کنند، اما از خوی وحشیگری ضد انقلاب واهمه داشتند. فاطمه تنها به راه افتاد، گاه با طفل، گاه بی طفل. اگر او را با خود می برد نگران جانش بود. در این سرما بزرگترها هم جانشان را در پستوی گرم خانه ها محبوس می کردن. چه رسد به این طفل معصوم و آن مادر مظلوم. اگر به این و آن می سپردش، گویا دلش را به این و آن سپرده. آرام و قرار نداشت. ناچار سپرد. رد شوهرش را پیدا کرد.
یک هفته پیش تو این روستا بودن. به ما گفتن اینا خیانتکارن. به خلق خیانت کردن. ولی ما مغنی رو میشناختیم. پرسیدیم جرمش چیه؟ گفتن نگو جرم، بگو خیانت. گفتم خب خیانت. گفتند حفر چاه، مغنیگری.
ترسیدم بخندم. گفتند
چون سپاه و جهاد گفته از این کارا بکنید تا به حساب انقلاب نوشته بشه، هر کس از این کارا بکنه به خلق خیانت کرده.
فاطمه باز هم جاده را دنبال کرد.
سه چهار روزی هست که از اینجا رفتن. از همین ارتفاعات رفتن بالا. کجا؟ من نمیدانم.
و دیگری؟ دیروز اینجا بودن. کاش زودتر می اومدین. ما به اسرا آب و غذا دادیم. بیچارا خیلی گرسنه بودن. چند روزی بود چیزی نخورده بودن.
و دیگری؟
آمدی جانم، ولی حالا چرا؟
آتشی که روشن کرده بودن هنوز گرمه. اگه تند بری به اونها میرسی. فقط باید بجنبی.
فاطمه جنبید و به آنها هم رسید. اما شوهرش را نشانش ندادن. تهدیدش کردن.
اگر دست از جستجو بر نداری یا به خونت بر نگردی، تو هم خیانتکاری و باید تیرباران بشی.
فاطمه دست از جستجو بر نداشت. می دانست اگر کوتاه بیاید شوهرش را از دست خواهد داد و طفلش یتیم خواهد ماند. نمونه های زیادی از این وقایع سراغ داشت. رفت و رفت. آنقدر که از نظر ضد انقلاب خائن به حساب آمد. غروب یک روز سرد و سوز و سکوت، صدای جانخراش گلوله ها پرده عصمت و مظلومیت را درید و جسم خسته فاطمه را نقش زمین کرد. مردم روستای در سرا از پنجره خانه ها سرک کشیدند. صدای گلوله ها را شنیده بودند و همین بر نگرانیشان افسوده بود. جرأت بیرون آمدن نداشتند. می دانستند این جماعت به کوچکترین بهانه‌ای آدم می کشند. وقتی مطمئن شدند خطر دور شده، با چوب دستی آمدند به محل حادثه. هیچ کس نبود جز زنی افتاده بر زمین و قطره اشکی منجمد در گوشه چشمانش. روی بالش یخی زیر سرش تصویر سرخی از مظلومیت به نمایش در آمده بود. مردم نمی دانستند او کیست، از اهالی کدام روستاست و به چه بهانه‌ای کشته شده. فقط می دانستند تا گرگ‌ها برنگشتند باید میت را دفن کنند. وقتی مغنی از اسارت آزاد شد خبری از طفل نبود. مردم می گفتند در فراق مادر طفل جان داده است. این قصه ها اگر چه سنگین است، ولی خداوند به استقامت این مردم نگاه کرده و چنین آزمون های سختی را در سر راهشان قرار داده. قصه فاطمه اسدی خیلی شبیه قصه است که ما به خاطر آن از ورامین کوبیده ایم آمده ایم اینجا. جناب سلیمانی چه هوشمندانه ما را برای ورود به سرزمین فطره زمین از کوی فاطمه اسدی عبور داد. نقل او دل ما را تنوری کرد. تنوری آماده چسباندن نان. حالا خودش خمیر فطره زمین را آماده می کند که بچسباند. می گوید
به زبان محلی می گویند ووتر زوی.
مسمایش را نمی دانم، ولی فطره یعنی فطریه و زمی همان مخفف زمین است. با آثار ادبی هم که مراجعه می کنم عبارت زمی را در آثار اغلبشان می بینم. از جمله فردوسی که می فرماید به دشتی رسیدن کان در زمی ندیدن جایی پی آدمی. جهان آفریدی به این خرمی که از آسمان نیست پیدا زمین. حالا هوای شب عید تاب و طرب خاصی به مردم داده بود. اگرچه جنگ بود، اگرچه روزی نبود که خبر تلخ تخریب و اشغال و اسارت و کشتار دلهای مردم روستای گلین را داغدار نکند، با این حال شب عید بود دیگر. مردم کم توقع و قانه دلشان را به همین سنت‌ها خوش کرده بودند. خدا همزمان که حال طبیعت را احسن الحال می کرد، با دل مردم هم چنین می کرد. احسن الحال را همه حس می کردند، اگرچه داغدار بودند، اگرچه در میدان کارزار بودند، اگرچه در اسارت یا سیاه چال بودند. زمستان سرد سال 60 داشت جای خودش را به بهار دلچسب 61 می داد. مردم گلین استقبال از بهار را اگرچه در ذهن و دلشان آغاز کرده بودند که ضد انقلاب شبانه وارد روستا شد.
گلین متهم است، نه فقط متهم بلکه مجرم است، پس باید تاوان پس بدهد.
گلین به چه جرمی متهم است؟
همکاری با دولت.
این را راست می گفتند. تازه چند ماهی بود روستا را از چنگال ضد انقلاب در آورده بودند. اگر خود مردم روستا همکاری نمی کردند، محال بود سپاه به این زودی ها بتواند شر ضد انقلاب را از سر مردم کم کند. حالا قدرت دست به دست شده و روستا دوباره افتاده بود دست ضد انقلاب. ضد انقلابیون چه کسانی بودند؟ اغلب یا کموله یا دموکرات. مردم تا آمده بودند مزه سازندگی را بچشند، سایه شوم تخریب بر سرشان آوار شده بود. حالا باید تاوان پس می دادن.
همه مردها در میدان روستا جمع بشن. اگر کسی در خانه بمانه، جوابش یک تیر خلاصه.
همه آمدند، از کودک و نوجوان گرفته تا پیر و میان سال. بچه ها می ترسیدن، زنها شیون می کردن. مردها را اگر کارت می زدی خونشان در نمی آمد. اگر درگیر می شدن، نگران جان زن و فرزندانشان بودند. اگر سکوت می کردن، سرنوشتشان عاقبت شمر و یزید بود.
تو بیا بیرون، تو هم بیا، تو به من بچه هستی، به من، تو بیا، تو به من پیر مردی، تو بیا جلوتر.
اگر کسی تعلل می کرد، زیر پایش تیر خالی می کردن، با قنداق تفنگ می کوبیدن به کمرش، توهین می کردن، مدام می گفتن
ما می خواهیم خلق کرد را از دست خمینی جلاد آزاد کنیم.
همون موقع یک تیمشان را فرستاده بودند برای غارت اموال مردم. همه چیز را می بردند، از مال و حشم و قاطر و الاغ گرفته تا علوفه. حتی به علوفه‌ای که مردم برای حیواناتشان ذخیره کرده بودند رحم نمی کردند. پدرها را از فرزندان، شوهرها را از همسران و پسرها را از مادران جدا می کردند. قلب هر خانه را کندند. بچه ها گریه می کردن، زنها به التماس افتاده بودند. افراد مسلح اعتنایی به گریه و التماس نداشتند. مردان انقلابی گلین را به صف کرده بودند برای اسارت. هر زن و کودکی که می رفت جلو و التماسشان می کرد، مشت و لگد و قنداق تفنگ نثارش می کردن. افراد مسلح برای ایجاد رعب و وحشت مدام تیراندازی می کردن، گاه هوایی، گاه زیر پا و بغل گوش کسی. وقتی حسابی همه را ترساندند، کاروان اسارت را به راه انداختند. یک کاروان پیاده 40 نفره. از این روستا به آن روستا، از این کوه و کمر به آن دره و دشت.
اینها با دولت همکاری و به خلق کرد خیانت کردند. باید مجازات شوند. همه باید اینها را ببینند و درس عبرت بگیرند. همه باید بدانند اگر به خلق کرد خیانت کنند، سرنوشتشان چه خواهد بود. مردم بیایید تماشا، اینها هستند که حق شما را خوردند. اینها هستند که اجازه نمی دهند شما به حقتان برسید. بیایید توف و لعنتشان کنید.
مردم می آمدند، بعضی از ترس، بعضی از جهل. توف و لعن می کردند، بعضی با اکراه،
بعضی با اشتیاق.
کاروان اسارت وارد روستای آویهنگ شد. مسجد روستا را قرخ کردند برای نگهداری اسرا. خبر به گوش ماموستا ملا حیدر رسید. خیلی عصبانی شد. با توپی پر آمد سراغ عوامل هتک حرمت به مسجد و مردم. خیال میکرد با آدم حسابی طرف حساب است. از خدا و پیامبر برایشان گفت. از اینکه با کدام ملاک دینی به حقوق مردم تجاوز میکنن. اما میخ آهنینش در سنگ دل ضد انقلاب فرو نرفت. گفت
لااقل حقوق اسیر را رعایت کنید. اگرچه اینها اسیر نیستند، گروگانند. اما اسیر هم که باشند، حق ندارید بزنیدشان. حق ندارید گرسنه و تشنه نگهشان دارید. بیگاری بکشید، توهین و تمسخر و شکنجه کنید.
سنگشان سخت‌تر از آنی بود که ملا حیدر تصور می‌کرد. سپردشان به مکر خدا. سری برگشت به خانه، در پی آذوقه. از اندوخته سالشان نیم کیسه گردو مانده بود. همان را به دوش کشید و آورد سمت مسجد. بی اعتنا به ضد انقلاب در دامن هر اسیر یک مشت گردو ریخت. از نگاه حریص، طماع و عنادآلود ضد انقلاب معلوم بود خوابی برایش دیدن. وقتی ملا حیدر را مزاحم کار خود دیدند، تصمیم گرفتند از آویهنگ به روستای دیگری بروند. به خاطر محبوبیتی که ملا حیدر بین مردم این روستا و روستاهای اطراف داشت، فعلا جرأت برخورد با او را نداشتند.
باز هم کاروان اسارت را حرکت دادند. باز هم نیمه شب و به مقصدی نامعلوم.
بین راه زمزمه هایی به گوش و سرا می رسید که از صد تا شکنجه بدتر بود.
می خواهند ما را بفروشند به عراق.
فرماندهان عراقی بابت هر اسیر پاداش خوبی به اینها می دن. پاداشی مثل اسلحه، مهمات، آذوقه، پول. مسیحا که ارزه ندارن اسیر جنگی بگیرن. این مردم غیر نظامی و غیر مسلح رو به عنوان اسیر جنگی به مافوقشون غالب میکنن و حق خوشخدمتی میگیرن.
سرنوشت کاروان قرار بود در روستای فطر زمین رقم بخورد. انباری را برای محافظت از اسرا انتخاب کرده بودن. شکنجه ها در همین انبار به نقطه اوج خود رسید. دست ها را از پشت کمر بالا آورده به هم بستند و سقف انبار آویزان کردند. سنگینی بدن فشاری به کتف می آورد، فشاری بر مهره های گردن، فشاری بر راه تنفس. جان ها می خواست بالا بیاید، کتف ها می خواست از جا در بیاید. به چه جرمی؟ بعضی ها که قد بلندتری داشتند و نوک پاهایشان دور از چشم نگهبان ها به زمین می رسید، سنگینیشان را می انداختند روی پا تا از فشار جانکاه کتف ها کم شود. اما وای، وای به حال آنها که در تمام طول مدت شکنجه معلق در هوا بودند. گاه بیهوش می شدند، گاه به هوش می آمدند. 40 اسیر، 40 بیگناه گرفتار در دست گناهکاران، آویزان از سقف در یک انباری کوچک، انباری سیاه و کثیف و متعفن، بی آب، بی غذا. جهانی یکی از اسرای جوان بود. در همین بیهوشی ها و خواب های ناشی از فراغت روح از بدن بود که خواب مهم می دید. در خواب دید نوری از بیرون آمد و وارد انباری شد، همه جا را روشن کرد و به دلها فرح و شادابی داد. نور مأموریتی داشت، آزادی، اما نه آزادی همه. تعدادی را انتخاب کرد. تو بیا، تو بیا. برگزیده ها را با خود برد. جهانی وقتی از خواب پرید برافروخته بود. سینه‌اش بمبی غریب به انفجار
در خود داشت. بی ملاحظه از نگهبانها همه را خبر کرد. طاقت و تحمل نداشت.
بچه ها گوش کنید. من یک خواب دیدم. خواب آزادی چند نفر رو. نوری آمد بین ما. چند نفر رو انتخاب کرد. با خودش برد. برد که آزاد کنه. من بودم. من. شما. شما بودی. شما. شما هم بودی.
دیگر چه کسی؟
همه کنجکاو شده بودن بدانن خودشان جزو آن تعداد هستند یا نه. آنان که از این خواب تعبیر آزادی از زندان ضد انقلاب را داشتند پرسجو کردند، اما آنها که تعبیرشان آزادی از قفس تن بود در فکری عمیق فرو رفته بودند. جهانی اسامی چند نفر دیگر را هم گفت، بعد سکوت کرد. ذهن خودش را هم تعبیری جدید مشغول کرده بود. هنوز فلسفه خواب او ذهن اسرا را احاطه کرده بود که اجرای مأموریت آغاز شد. یکی از افراد ضد انقلاب با لیستی در دست لگدی به در انباری زد و آمد تو. چند نفر مسلح پشت سرش آمدند. لیست خوانده شد. یکی پس از دیگری درست همان اسمهایی که جهانی گفته بود. هر اسمی که خوانده می شد چشمها نافستر به صورت جهانی خیره می شد. جهانی در چاه دل خود بیشتر و بیشتر فرو می رفت. برگزیده ها را برگزیدند به جز یک نفر. اسم صابر زرین جزو لیست جهانی بود، اما در لیست ضد انقلاب نبود. همین داشت همه ی اسرا را به شک می انداخت، طوری که یکی از آنها اظهار کرد
اسم صابر زرین را نخواندید.
فرد مسلح با قنداق اسلحه زد به سینه‌اش.
خفه شو خائن، این فضولی ها به تو نیامده.
اسیر بیچاره عقب نشست.
ببخشید، همین طوری گفتم.
غلط کردی همین طوری گفتی.
بعد رو کرد به افرادی که اسامیشان را خوانده بود.
برخیزید، تن لشتان را از روی زمین جمع کنید. شانس آوردید، میخواهیم آزادتان کنیم. بررسی کردیم، دیدیم شما بی گناهید. تصمیم گرفتیم همین امروز آزادتان کنیم.
موزیان خندیدند.
باز هم بررسی میکنیم. ممکن است بعضی های دیگر هم بی گناه باشند و آزادشان کنیم.
بعضی ها که طاقتشان به تاق چسبیده بود التماس کردند.
تو را به قرآن قسم منو هم آزاد کنید. زن و بچه دارم.
حرف اضافه ممنوع. اون روز که داشتید خیانت می کردید باید فکر امروزتان می بودید.
هنوز هوا گرگ و میش بود. اسرا نمی دانستند آن پنج نفر را چرا سوا کردند و به کجا بردند. آقای سلیمانی می گوید
یک بار یکی از بازماندگان آن واقعه را دیدم. بیشترین مدت اسارت را داشت. اسمش سید محمد حسینیه. خاطرات زیادی از لحظات اسارت نقل می کرد. خیلی تحت تأثیر شخصیت شهید صابر زرین واقع شده بود. می گفت هم شجاع بود هم مؤمن. با اینکه در چنگ ضد انقلاب گرفتار بود می بردشان زیر سوال و نقدشان می کرد. آنها که زبان منطق حالیشان نبود شکنجهش می کردن.
در یکی از همون شبهای اسارت ما را در مسجد حبس کرده بودند. صابر مشغول عبادت و رز و نیاز بود. یکی از افراد ضد انقلاب رفت سراغش و از او خواست به امام خمینی توهین کند. اهالی روستا هم در مسجد بودند. صابر نگاهی به اون انداخت، بعد پشتش را گره کرد و با صدای بلند چند بار فریاد زد درود بر خمینی، درود بر خمینی. ضد انقلاب که جا خورده بود عقب نشست و رو به مردم گفت این دیوانه است. مسئول دفتر آقای سلیمانی یک کارتابل پر از نامه میگذارد جلویش و قصه او را ناتمام میگذارد. سلیمانی از بهار سال 61 برمیگردد به مرداد 95. خودکارش را برمیدارد و شروع میکند به امضا. ما خیلی دوست داریم بدانیم آن پنج اسیر را کجا برده و چه بلایی سرشان آوردند. خیلی دوست داریم بدانیم صابر زرین که در خواب جهانی ششمین فرد این گروه برگزیده بود چرا جا ماند؟ منتظرم کارتابل جناب سلیمانی به سرانجام برسد تا ادامه داستان را از زبان خودش بشنوم. آقای مسعودی خبری می آورد که راضیم می کند به برخاستن. می گوید زنگ زده بودیم به یکی از بازماندگان این واقعه. الان در راهه. می خواهیم به اتفاق بریم روستای گلین و فطر زمین رو ببینیم. اسمش نصرالله رسولیه. خبر خوبی است. خیلی خوشحالم می کند. همراهی با کسی که خودش لحظه لحظه این قصه را شاهد بوده غنیمت بزرگی است.
Yeah.